روز مطلب رو کشم بیدن دیگه روز مطلب رو دیگه باش باید برای میتردن روز راقه بس اول که همون مطلبه برای دیگه خب همتون که ملاحظه فرمودی بس درباره کارشهای خیال عقیدی هست در واقع میخوام ببینیم که این دو اصول اساسی در زندگی انسان هم عقل و هم دین اینها با هم چه چالش هایی دارن و چگونه استکاک کنشون برقرار میشن و این استکاک ها چرا چگونه و چه باید باشون کرد چه کاری که باشون میشه انجام خب اصولا به این بحث پردازیم که اساسا این رابطه میان عقل و دین چرا مسئله تلقی میشه چرا یک مسئله هست که آرزش بپردازیم و کار بکنیم مسئله بودن این رابطه میتونه از دو جهت رو توجه قرار بدیم یکی از نظر دینداران طبیعتا یکی از نظر عقل‌گرایان بالاخره در این دنیا کسانی هستند که دیندار محسوب میشن و عجل جذب میدارن برای این که دیندارشون حس کنن اینا رو ما تو گروه دیندارها در نظر میگیریم یک گروه هایی هم هستن که اینها بیشتر به عقلشون تکیه میکنن عقل‌گرا حالا اینها بنامی در این گذشته که تا حدودی به صورت تقریبی را با هم جدا می کنیم به ازای می رسیم که برای هر دو دسته شون مسئله رابطه عقل و دین یک مسئله اساسی می کنه باشه اما یکی که مباره چه می شه بهش توجه کرد و لحاظ بکنیم مثلا برای دینداران چرا توجه به رابطه عقل و دین مهمه از چند جهت می شه بهش توجه کرد یکی این که خب این سوال برای هر دیندار میتونه مطرح باشه که آیا باورهای دینی به لحاظ عقلی قابل دفاع هستن یا نه البته خب یک دیندار چون تعهدش به دینش هست پاسخ این سوال منفی و مثبت باشه فرض بر این سوال از دینش دست برمیداره اما حالت هایی که میتونه پیش بیاد میتونه بایش مسئله آفرین باشه و مسئله باشه چرا به این دلیل که اگر ما بگیم که خب باورهای دینی که من دارم اینها به لحاظ عقلی قابل دفاع هستن یا نه پاسخش هم مثبت یا منفی اگر پاسخ مثبت باشه که بگیم اینها بعد اینها قابل دفاع هستن به لحاظ عقلی تو بعد این سوال پیش میاد که چگونه و همین سوال پیش میاد که چرا برای بشر در این باورهای دینی اتفاق نظر ندارد؟ اگر واقعا این مسائل عقلانی هم رو با عقل میشه از اون را دفاع کرد خب پس اوغلای جهان هایی که به عقل پای برد هستن یا باید بتونن به یه توافق برسن چرا به توافق نمیرسیم؟ خب این بالاخره یه سوال است که مثلا این که باید دیندار نسبت به این بتونه اگر جوابش باشه که نه نمیتوان دفاع کرد به لحاظ عقلی از باورهای دینی موقع این سوال پیش میاد که چرا نمیتوان دفاع کرد و اینکه در این صورت چرا باید پذیرفت این باورها رو و چگونه اصولا میتوان پذیرفت یعنی وقتی که یه چیزی قابل دفاع عقلانی نیست چطوری میشه قبول کرد اینها رو خب حالا در نظر اینکه پاسخ این سوال چی باشه، ما فعلا نمیخوایم به پاسخ بپردازیم، فقط میخوام ببینیم که یک دیندار نمیتونه در ایمان خودش رو از این مسئله رها بکنه که بالاخره این چالش به این ارزش چیکار باید کرد، چه جواب مثبت بده چه جواب منفی بده، باز با یه سری سوال رو هست. این نشون میده که این چالش چالش جدی هست، مسئله ای که اگر هر کسی دیندار باشه باید به اون توجه کنه و بهش بپرده. این مثلا یک بابی است که میتونه مسئله بودن این امر رو آشکار کنه. باب دیگرش این است که خب تعارض بین باورهای دینی و یافته‌های علمی پیش میاد. در طول تاریخ ما این رو دیدیم که ممکن بین برخی از باورهای دینی و برخی از یافته‌های علمی تعارض بتونه برسه. یعنی افراد دیندار یه برداشتی از متن دینیشون دارن راجع به یک مسئله علمی، مثلا زمین و چه میدونم خورشید و هر چیزی دیگر، یه برداشت از متن دینیشون میکنن، بعد علم هم یه مطلبی رو یه حرفایی میذاره تو سرمون جریان خیلی بارزی که در طول تاریخ علم وجود داشت بین مسیحیان در قرون میانه در بحث بالاخره زمین محور بودن یا خورشید محور بودن در جمله در گرفت، مثلا برداشت اونجا این بود که متون دینی اقتضا دارن که این جهان زمین محور باشه، حالا به هر نحوی که این برداشت شده بوده، ولی مرتبه این مطرح کرد که روز برعکسه، یعنی خورشید در مرکز قرار داره. خب اینم خیلی گرد و خاک ایجاد کرد و چالش ایجاد کرد. از این نمونه ها بوده است و احتمالا خواهد بود. خب این خودش یه زمینه ایست که دوباره مسئله چالش دیندار رو مطرح میکنه. حالا برای دینداران متنوع بحث میکنیم. از منظر دینداران وقتی که اینا ببینن که بین باورهای دینیشون و یه سری حرفهای علمی تعارضی برخواسته، دوباره باید در این خصوص صرف نظری بکنن و تصمیمی بگیرن. چرا تعارض برمیخیزه؟ چرا؟ یک کتابی که کتاب خدا و خدا هم ما میگیم که عالم صحیح و صاحب چیزو میدونه، و انسان ها که خب دارن با عقلشون کار میکنن و تلاش میکنن، چرا یه مرتبه اینا به تعارض میرسن؟ اصولا چرا این تعارض آشکار میشه؟ خب این تعارض ما میخواد بفهمیم باز آبزینه بیاد این نسبت و این چالش هایی رو که برمیخیده در نظر بگیره و مطالب. و همین که بالاخره تعارض رو بعد از اینکه میفهمیم چرا چرا باید بهش بکنیم، بالاخره این دیدار بستر دروغی از او بایستازه، از طرفی کتاب دینیش میگه چنین و از طرف علم و شواهد و یا میگن چنان هست، پس دوباره درگیر این مثلا هست. این هم یه بابی که نشون میده که چالش بین اهل دین چالشی نیست که یک دیدار بتونه گردیمش از خلاص. باب سوم که این رو مسئله بودن رو آشکار میکنه، مسئله خرافه‌گرایی دینداران هست. بالاخره باز در طول تاریخ ما دیدیم که در میان دینداران به دلایل مختلف میتونه خرافه‌گرایی ایجاد بشه. یکی از عوارض دینداری در طول تاریخ بوده. خب هیچ کسی میخواد که خرافه رو قبول کنه در درجه اول، یعنی اینطور نیست که مثلا شما به یه آدمی بگید که خب این عقیده خرافیه میپذیریش بگه بله، نه در واقع هیچ امکانی نمیاد که من خرافه رو قبول دارم، ولی مبتلا میشه به خرافه عملا، درسته؟ اینجاست که سوال هست که خب البته محمل‌هایی در باورهای دینی وجود داره که این خرافه پذیری رو دامن میتونه بزنه، مثلا توسل به قدرت خدا، خدا قدرتش بی‌پایانه، یکی از باورهای دینداران، بعد این میتونه محملی قرار بگیره برای هر گونه تصور مطلبی که دور از ذهن باشه، هر چی که دور از ذهن باشه رو ما میتونیم بگیم که بالاخره خدا قدرت داره دیگه، هر کاری میتونه بکنه. این محملها در دین میتونه زمینه‌ساز بشه برای اینکه یه خرافه یک مسئله در ذهن دیندارانی پیدا بشه. اما خب نه اون دیندارانی میخوان خرافه داشته باشن، برای انسانی عاقلی حاضره که اینطوری باشه. ولی حالا که رخ میده این مسئله، اون موقع بردسیش که چرا این رخ داده، چطوری میشه جلو بگیره؟ باز اینجا ما به همین بحث برمی‌کنیم که خب بالاخره نسبت باورهای دینی با اخلاقیت چیه؟ یعنی اگر ما خواستیم مثلا خدا رو قادر به ذات قبول کنیم، بسیار خوب. حالا چطوری میتونیم راجع به قدرت مطلق خدا فکر کنیم، اندیشه کنیم که این مانع از این بشه که ما دچار خرافه بشیم؟ باز اینجا دوباره بحث این است که یه نسبتی بین عقل و باورهای دینی باید برقرار بشه، به طوری که نتوان هر سخنی رو بر محمل اینکه خدا قدرت دارد یا چیز چه بنشان. خب باز اینجا باید ببینیم که عقل میتونه کمک بکنه به جلوگیری از این خرافه و چه بود. در انجام یک باب دیگری که من اینجا میتونم بهش اشاره بکنم که میتونه مسئله بودن عقل و دین رو برای دینداران آشکار بکنه، تلاش دینداران برای تنهای دینیست که حالا این مسئله بودی خود ما تقریبا چون یه چیزی که امروزه در جامعه ما و دانشگاه‌های ما خیلی مطرح شده، خب این دیگه هم سوال هم تماشا که ما ببینیم که این زمینه هم آیا میتونه چالش دوگه رو در عرصه کار ما وارد بکنه؟ بله، همینطور است که راه هم میتونه وارد کنه. چون خب وقتی که ما بخواهیم بیاییم دانش ها رو در محیط های دانشگاهی دینی بکنیم، این سوال مطرحه که نسبت دین با علم چیه؟ آیا این یک نسبت رقابتیه؟ یعنی اینکه همون کاری رو که علم میخواد بکنه دین هم میخواد بکنه، رقابت اینجا ایجاد میشه دیگه. رقابت در جایی ایجاد میشه که در واقع دو نفر دو چیز بخواد یک کار انجام بدن، ولی وقتی که دو تا کار انجام بدن با هم رقابت ندارن، مثل دو تا فروشنده که دو چیز مختلف میفروشن با هم دعوا ندارن، ولی وقتی قرار شد یه چیز بفروشن با هم میشن رقیب، موضوع هم دیگه میشن. خب این که آیا دین با علم چه نسبتی داره، آیا رقابت دارن، یعنی یه کار میخوان بکنن، همین که بالاخره علم که میخواد علم ورزی بکنه، میخواد یه سری واقعیت جهان رو کشف بکنه، آیا دین هم همین کار رو میکنه که ما انتظار داریم که دین هم بیاد و حضور ما رو در دانشگاه آشکار کنه تعمیم بکنه؟ الان خب میدونیم که در جامعه ما این بحث مطرح بوده که ما باید بریم سراغ متون دینی و از این متون دینی برای علوم دانشگاه خودمون چاره بیاندیشیم. چرا ما باید علوم غربی رو بیاریم و بررسی کنیم؟ حالا به خصوص در علوم انسانی بیشتر این مسئله مطرح بود. چرا نباید که ما این علوم رو و ماوضاعش رو از متون دینی خودمون استفاده کنیم؟ بعضی باورشون این است که این کار رو میتوان کرد، یعنی میتوان متن‌های دینی رو به عنوان یک جایگاه در نظر گرفت که از اینجا اون کاری که علم میخواد بکنه هم با اینجا انجام بدیم، یعنی رقابت بین علم و دین رو با اینجا فرض بگیریم و معتقد باشیم که اون کاری که علم میخواد بکنه دین هم میخواد همون کار رو بکنه، پس بنابراین بیاییم و جایگزین بکنیم. خب به هر حال خودش یه مسئله است، این پیش‌فرض که بی‌نیاز دین و علم رقابت وجود دارد، خودش عملا ما رو بازم درگیر بحثی چی میکنه؟ میمعبو میکنه دیشون در علم انسان رو با همزشون دارن کار میکنه و در دین هم که دیندارا باورشون هست و رسیدگی به این مسئله خودش یعنی افتادن در ورطه بحث چالش های میانه هست. پس از این جهات که حالا از باب نمونه من اشاره کردن میتونیم بگیم که رابطه عقل و دین یک مسئله، یک مسئله جدیه در جامعه ما، هم امروز این مسئله به طور ویژه مسئله شده و خیلی هم تعیین کننده است. شما حساب شروع کنید که مثلا ما اشتباه کرده باشیم در این پیش فرض که دین رقیب علم، این فرض شما در اشتباه کرده باشیم چه اتفاقی شده؟ اتفاق خیلی آگاهانه میتونه بیفته، یعنی ما بیاییم این چیزهایی رو به اسم سیل مثلا فراهم بکنیم، بعد چه بسا که در واقع اگه چیزی نیست که ما اون رو تدبیر کنیم، پس ثابت باید با یه جوری با زن و نام و این دو چیزا فراهم بکنیم، و بعد زن هم که حقیقت رو نمیتونه تعمیل بکنه، بعد موقع ممکنه مثلا بیاییم ایش دایی رو دشت بدیم و بحث بکنیم، و بعد از مثلا سالان سال رو که عجب این ما همهش دردیم بوده دوباره بوده، بعد هم یافتای این بیاد دیگه اصلا اشتباه بوده، بعد چه اتفاق میفته؟ برای دین چه اتفاق میفته؟ برای علم چه اتفاق میفته؟ برای علم آموزان که یاد میخوندن چه اتفاق میفته؟ یا همه مسائل خطیریه. البته از سوی دیگر هم، حالا ما چون داری فرض برد میکنیم، از سوی دیگر هم اگه فرض کنیم که بالاخره دین رقیب علم هست، بعد بگیم خب فیل آفت چرا ما نرفتیم این همه آب در کوزه ما توی شنوا میگردیم، چرا ما رفتیم از منابع خودمون و از متون خودمون اینها استخراج بکنیم و همش وامدار این آن بودیم، باز اصطلاح حسرت بکنیم که چرا این کار کردیم. برای هر دو طرفش ببینیم که حساسه و باید رسیدگی بشه و باید تصمیم گیری بشه تا در حال ما به یک نتیجه معقولی برسیم. ولی اگه شتاب زده بود بررسی نکرده این چالش ما همینطوری یا بریم یا نریم، یه مرتبه دچار مشکلات و خسرانهایی خواهیم شد که چه بسا جبران‌پذیر نباشه. پس از همه این جهات میتونیم بگیم که پرداختن به چالش میان عروضین یه بحث سر تاخچه‌ای نیستش، یه بحث زینتی و از باب پر کردن آقاط فراغت و حرفا نیسته، یه مسئله واقعا حیاتی جدی برای ما در امروز و اینجا و البته همیشه. یعنی شما اینجا که نباشید در هر جای تاریخ هم که باشید، تاریخ بشر و علم و دین نشون میده که این چالش ها خیلی مهم بودن و بعدشون پرداخته بشه. خب این میشه یه طرف داستان. طرف دیگر داستان اینجا ملاحظه میکنید مسئله رو از منظر ارزگرایان میتونید نگاه کنید. بالاخره همونجوری که در دنیا یه سری آدم ها هستن که یاریش رو میچرده دینداریش رو میچربه، میسترم آدم هایی هستن که عقلگراییش رو میچربه، خیلی میخوان در واقع دنبای عقل باشن و مطمئنه بردستی کنن. حالا فیلسوفایی هم که بسم عقلگرا در طول تاریخ معروف شدن، اونا هم از همین خماش هستن. حالا از زاویه دید اونا نگاه کنیم، آیا برای عقلگرایان هست و کسانی که در دره عقلبرزی توشون فراوان هست و زیاد هست، از در اونها میتونه رابطه عقلگین یک مسئله باشه؟ بله، چطور؟ خب برای این هم میشه بابهایی رو باز کرد. مثلا اینکه رابطه عقل و باورهای دینی چیه به دفعه؟ خب یه آدم عقلگرا هم توی جامعه انسانی زندگی میکنه، توی جامعه انسانی معمولا دین وجود داشته و داره دیگه، شما کجا رو میشناسید که دین اونجا مثلا نبوده باشه و مهم نبوده باشه، از جهت اینکه بالاخره یه پدیده انسانیه، مردم بهش توجه میکنن، گاهی حکومت‌ها بهش توجه میکنن. خب وقتی عقل‌گرا هم به ذهنش میاد که خب این آدم ها چه میکنن؟ این خیلی آدم ها که در طول تاریخ در جامعه ما دنبال یه سری باورها هستن. خب این سوال برای اون عقل‌گرا هم مطرحه که این باورها یه واقعاً این ها قابل اثبات عقلانی هستند، میشه اینها رو عقل اثبات کرد؟ و یاده میشه اثبات کرد؟ آیا میشه اینها رو به اصطلاح غیر عقلانی دونست؟ یعنی نشون داد که اینها غیر عقلانی هستند، مثل یک باور غلط که آدم میتونه اثبات کنه و نشون داده که این باور هست نادرسته؟ میشه نادرستی باورهای دینی رو به اثبات رسوند و نشون داد که اینا غیر عقلانی هستن؟ یا نمیتوان، یا مثلا بگیم که دشوار است که بتونیم اثبات بکنیم اینها رو. در هر حال این خودش بابی هست که عقل‌گرایان رو هم به بحث کشونده عملا در طول تاریخ، نه که فقط یک امکان باشه، اینا رو عملا به بحث کشونده و صحبت کردن که خلاصه خب آیا خدا رو میشه اثبات کرد وجودش مثلا یکی از پایه‌های اساسی با بنای دینی خداست وجود خدا رو میشه اثبات کرد یا نمیشه اثبات کرد میشه رد کرد یا نمیشه رد کرد اینا چیزایی بوده که فیلسوفان بزرگی بهش پرداختن و نشون میده این پرداختن که به مسئله برای عقل‌گرایان هم رابطه میتونه از این جهت مطرح بشه اما یه مسئله دیگه هم باز اینجا میتونه مطرح بشه و این است که عقل‌ورزی چیه؟ وقتی که ما مثلا میگیم من عقل‌گرا هستم و باید عقل‌ورزی بکنم منظور از عقل‌ورزی چیه؟ با خصوص در جهت ارتباطش با باورهای دینی چون در باورهای دینی ما با یک اموری سر و کار داریم که این امور خیلی در هیچه کار ما نمیاد یعنی زیر نظر ما قرار نمیگیرن بلکه فراتر از ما هستن مثلا خدا یه موجودی وجودی هست که نمیاد زیر زمین ما قرار بگیره بزرگه و تأثیر نمیشه توسط ما خب یا وقتی شما یه دانشمندی هستی میخوای ویروس مطالعه کنی خب بعد داری میاری زیر استفاده از زمینتون که سکرات قرار میدی و قشنگ مطالعهش بکنی دور و برش رو بررسی میکنی یه موقع هست که میخوای یه موجودی رو مطالعه کنی خدا رو مثلا یا هر چیزی شبیه اون رو که این بر فراز ما احاطه داره حالا اگر فرض بگیری که هست اون موقع خب اینجا چطوری میشه عقل ورزی کرد عقل ورزی معنیش چی اصولا از نظر یک عقل گرا آیا یک گونه داره همیشه ما وقتی عقل ورزی میکنیم زیر میکروسکوپ داریم مطالعه میکنیم که مثلا یکی از منکران خدا در معروفه که گفته بود که من تا زمانی که خدا رو زیر چاروی جراحی خودم تشریح نکنم نمیتونه قبولش کنم این مثلا عقل گرایی رو اینطوری تعریف میکنه که باید همه چی بیاد در حیطه ما قرار بگیره خب این خودش یه سواله برای عقل گرایان و عقل گرایی که آیا فقط همین بوده در عقل ورزی وجود داره یا ممکنه در مواردی هم که ما با یک تنور محیط بر ما سر و کار داریم اونجا هم بتوان از عقل ورزی با یه مختصاتی صحبت کرد خب خود اینا به مسئله است دیگه این مسئله رو باید عقل گرا بهش بپردازید از این جهت باز آمیزی خواهد بود که به این مسئله رو بیاره یا یک باب دیگر در زمینه که مطرح میشه و اون مسئله نیاز انسان به دین آیا انسان به دین نیاز داره یا نه؟ خب عقل گرایان معتقدند که عقل خیلی مهمه در پاسخگویی به نیازهای انسان برای اینکه این علم و این همه تلاشهایی که بشر انجام داده نشون میده که خیلی از مشکلات ما رو این عقل میتونه برای چارهاندیشی بکنه همه روزه این همه دانشمندان در آزمایشگاه ها مشغول چه کاری هستن؟ همین که مشکلات بیماری ها گرفتاری ها رو راحت پیدا کنن و واقعا پیدا میکنن حالا کم کم به تدریج اما این کار رو میکنن و موفق میشن و چشم انسان دوخته شده به همین ها خیلی ها حتی بیمار حتی گرفتار اینا چه این مسئله حل میشه؟ مثلا بپرسیم ببینیم پزشکان نمیدونم مهندسان بچه و چه اینا کی میتونن اون مشکل ما رو حل کنن منتظریم خب این نقش عقل مشخص اما در کنار این سوال میتونه مطرح بشه که آیا انسان به دین هم نیاز داره و اگر نیاز داره چه کار ویژه ای رو دین انجام میده کار ویژه باید داشته باشه دیگه چون کار حیات باشه که یک جای دیگه هم میتونه تعمیم بکنن آیا چنین چیزی هست واقعا میتونی به کار ویژه‌ای برای دین تعریف بکنی که عقل‌گرا هم بیاد مثلا نگاه کنه بله انسان رو در نظر بگیره نیازهاش و ابعادش رو بعد بگه خیلی خوب این ابعاد رو مثلا ما با علم‌ورزی تعمیم میکنیم ابعادی هم هست که مثلا با دین یا بله یا نه حالا جوابش رو اصلا نداریم ولی خود این یک سواله که آیا اصولا دین کاری میکنه برای انسان ببیشه که برخلاف پیشبینی هایی که حالا عقل‌گرایان در گذشته داشتن همین گفتن که این به زودی از زندگی انسان رخت برمی‌بنده مثلا می گفتن که اگر ما علم رو روشن بکنیم، مکانیزم های طبیعت رو بشناسیم، دیگه نمیدیم از خدایان صحبت کنیم، خدای آتش و خدای جنگ و این حرفا. اما یه زمانی بوده که به اصطلاح افراد آگاهی نداشتن. ولی وقتی علم روشن میکنه پس باید دیگه بره کنار. این ببینیم نمیره کنار، یعنی الان همین 23 و انسان ها شاید بیش از همیشه درگیر این هستن. بله، الان دعوا در این سراسر اطراف ما چیا دارن دعوا میکنن؟ بله، این داعش و اون یکی و یکی و انسان ها یکی از عوامل درگیریشون این دینه، یعنی نه تنها نشده که بره کنار، بلکه شده مایه نظار هم حتی. خب خود این نشون میده که این سماجت و کنار نرفتن برای چی؟ آیا کاری داره بکنه؟ این کاری چی واقعا؟ اینو عقیده‌ها هم در واقع به اندیشه فرو میرن که چرا این همه ما الان رو شعبی کردیم و فکری کردیم؟ بازم راجع به خدا و چیزهای قیبی مثلا صحبت کنیم برای چی؟ چی کار میکنه برای ما؟ چرا این افراد بشر دست برده میداره از این مسئله؟ کار ویژه ای آیا انجام میدون؟ کار ویژه چی هست؟ اینو یک عقلی را باز ناگذیر پیش بپرده و بالاخره همین که رابطه عقل و دین رو که همونطور که گفتم در گذشته متفکران گرده انسان آمده یه برچه به نتایی جرسته مثلا در دوره روشنگری در قرن 18 یک رابطه رو در نظر گرفتن که حالا معروف هست سکولاریسم به این معنی که دین یه عرصه فردی داره و باید ما اونجا بریم تنهایی خودمون و خدا با هم ارتباط برقرار میکنیم، یه عرصه عمومی هم داریم که مسائل عمومی زندگی و بشر اقتصاد و سیاست و غیره اینا رو هم باید چکار کنه؟ عقل تداری بکنه و انجام بده. این حالا یک فرمولی بود که در دوره روشنگری بهش رسیدن، اما این فرموله همونطوری باقی نمیمونه به قوت خودش، یعنی ما در این فاصله شاهد یه مسائلی میشیم از قبیل اینکه این نقش‌های بیشتری میخواد ایفا بکنه، در حیطه فردی باقی نمیمونه، میاد تو مسائل اجتماعی وارد میشه. همونطور که الان گفتم خب اگه قرار بود که واقعا آدم ها بتونن در تنهایی خودشون دینداری کنن خب بیرون مشکلی نبود، ولی این سه وارد عرصه های عمومی میشه، وارد عرصه های عمومی میشه، میتونه ادعای حکومتی دینی مثلا مطرح بشه، بعضی وقتا عملا اتفاق میفته، در زمان های ما هم داره اتفاق میفته. خب این نسبت میان عقل و دین انگار که نیاز به بازتعریف داره، یعنی اونطوری که در زندگی شده این انجام نمیشه انگار، یعنی حداقل اینا در هستی همدیگه وارد میشن، وقتی وارد میشن پس بالاخره چرا وارد میشن؟ یعنی مرزها چیه بین اینها؟ آیا باید دوباره بشیم از نو مثل این کشورهای هممرز که با هم مخاطب مرزی دارن دوباره بشینیم مرزها رو تعریف کنیم اینجا باید ما سوگمانشون رو به نظر میشه که اینطوریه؟ و حالا من اینجا میتونم اشاره کنم به حافظ ماست که یکی از متفکران معاصر هست و در این خصوص حرفای زیادی در این اولی رشته های داره، این رو اشاره میکنه که ما دقیقا میتونیم بگیم که یک اشتباه در سکولاریسم انجام شده و اون این است که اینا تصور مناسبی از کارکردهای دینی رو نداشتن. مثلا دین نقش خیلی مهمی در روابط اجتماعی داره، این حاضر ما سنده چون دیندارا معمولا در سراسر دنیا تجمعات خیلی محکمی دارن، مراسم دینیشون و عبادشون رو آشکار میشه دیگه. خب بعد دیگه که این نشون میده که دین یک مسئله اجتماعیه، یعنی یک مسئله فردی نیستش که ما به تنهایی بریم یه گوشه بر خودمون رو شروع کنیم به نیایش کردن. معمولا دینداران مراسم اجتماعی دارن و نه تنها دارن بلکه روابطشون هم خیلی با هم مستحکمه و خیلی با هم زندگی می کنن، یک کامیونیتی به اصطلاح یک اجتماع خیلی قوی و عزتمندی دارن. حالات تو بعضی کشورها شما ببینید که اینها حتی به صورت چی در میان؟ به صورت یه به اصطلاح گلوله غیر قابل هضم یعنی یه جوری با هم تجمعات دارن و هر دلیل نمیخوان بشن از اون فرهنگی که هست. خب اینا یکی مسائلی قابل اشاره میکنه که ما درست ارزیابی نکردیم در اون رابطه ای که لحاظ شده بود. و از طرف دیگه میگه دینداران هم یه اشتباهی کردن و اون اینه که عقل جدی نگرفتن خیلی، یعنی مثلا فکر کردن که همه مشکلات ما میتونیم با دین خودمون حل کنیم دیگه، و در حالی که عقل هم در این فاصله از قرن 18 تا الان نشون داده که چقدر جایگاهش روز به روز در زندگی انسان مستحکم‌تر شده. بعد اینجا ایشون خلاصه اصطلاح پست‌سکولاریسم رو باز میکنه، هاورد مارکس میگه که ما میتونیم بگیم که یه مرحله ما بعد سکولاریسم رسیدیم و باید یعنی بشینیم و دوباره اون نسبت میان عقل و دین رو بازتعریف کنیم. همین بازتعریف در واقع برای طرفداران هر مهمی هم برای طرفداران دین، چون هر دوشون یه جوری نسبت به همدیگه خط و خطاهایی رو انجام دادن. خب اینها رو مجموعاً پس ما میتونیم به یک نتیجه‌گیری برسیم که چه از منظر دینداران ما به جهان نگاه کنیم که باورهایی دارند و اونا رو مهم تلقی میکنند، چه از منظر ارزگرایان به مسئله نگاه کنیم که اینها در زمینه درست اندیشی و به هر حال ذهن شفاف داشتن و از خرافات اینها دوری کردن رو دارن. ببینیم که هیچ کدوم از این دو منظر نمیتونه از تعارض بین و حداقل نسبت به میان عقل و دین تفرقه بره و باید این نسبت رو مشخص بکنه و بررسی بکنه. اگر چنین باشه میتونیم نتیجه بگیریم که بحثی که ما داریم در اینجا یه بحث جدیه و پرداختن به چالش میان عقل و دین بحثیست که اهمیت زیادی داره، چه ما دیندار باشیم چه عقل‌گرا باشیم، و به درخواه باید این بحثتون به سرسامانی فیزید. خب این قسمت اول صحبت من بود که با این بحثای چه بیشتر هم به صورت سوال بود با نپرداختن به جوابها بحثمون رو به اینجا رسیده، فقط بخواستیم نشون بدیم که مسئله چی و چرا مسئله مهم است. اما البته پاسخ به این سوالها رو در طی بحثامو سرسامانی کسی به نحوی مطرح بکنیم، حالا بحثی هم خواهد شد و تا ببینیم که به چه نتیجه میشه. خب دوستان در این قسمت اول سوالی بحثی نقطه ای افزودن خواستنی اگر هست بفرمایید ببینیم که شده شده چه سوالی سوال حالا ما خودمون متحد نمی کنیم یکی از منظرها، یعنی نمیخواییم از موضوع دیندارها صحبت کنیم یا از موضوع عقل‌گرایان صحبت کنیم، بلکه میخواد ببینیم که به هر حال از همین دو ما میخواییم نقش مثلا تماشاچی رو گفته بگیریم بیشتر، یعنی ببینیم که نوتای تماشاچی عاقل و اندیشمند. حالا نمیگی من عقل‌گرا، عقل‌گرا یک کسیه که به اصطلاح تصمیم گرفته که عقل رو مبنای همه چیز قرار بده. البته میان عقل گرایی و عقل ورزی هم تفاوت های وجود داره، یعنی این طرح گفت عقل گرایی و عقل ورزی یکیه. عقل گرایی یک مکتبی رو در واقع داره که عقل رو بهش اصالت میده، ریاض میده برای همه چیز چه بزا حالا برست میکرد، ولی ما میخواییم در واقع یک شنونده عقل باشیم دلایل این طرفین رو بحثاشون بشنویم، مقادیر می‌کنیم و به این نتیجه برسیم. حالا اینطوری بهتر نه؟ خب یه نتیجه هم سوال دارم. خب اگر سوالی بحثی می‌کنم ادامه میدن صحبت رو بریم به سمت اینکه ما اگه بخوایم یه فرق رو مطالعه کنیم بین عقل و دین و چالش‌هایی که وجود داره، من فکر می‌کنم یکی از اولین گام‌هایی که باید برداریم این است که یه مقدار خود عقل رو و همینطور دین رو بشکافیم از لحاظ معنایی، ببینیم که منظور از عقل چیه و این اصطلاح چطوری به کار میره، رو به صور مختلفی به کار میره. بعد نگاه کنیم موارد مختلفش رو بررسی بکنیم تا به این نیت که به اصطلاح به یه مفهوم قابل قبول و دفاعی از عقل برسیم. بگیم که مثلا این طبیعی از عقل مشکلات دارد، به چه دلیل اون یکی مثلا خوب است، چه دلیل، نهایتا یه تصوری پیدا کنیم از عقل. و ادعا اگه بخوایم همینطوری به صورت ذهنی و اجمالی مثلا بگیم که خیلی خوب، حالا عقل هست و دین هم هست، ما فقط ببینیم نسبتشون و استکانهاشون یه مقداری میتونه یک برخورد تحلیلی با هم مفهوم عقل هم مفهوم دین ما رو در تصمیم گیری برای اینکه کدوم نسبت ها در هر حال مناسب و نامناسب کمک کنیم. از این جهت پس ما سعی میکنیم که اول دو گام برداریم. یک گام در این خصوص که عقل چیه، وجودش چیا هست و اینجور چیزها. بعد دین چه وضعیت داره، دین و ایمان البته خب با هم اینا تداعی میشن، دین چیه، ایمان چیه و حیثیتش چیه، چه جنس چه جور چیزی اصول هست، آیا تعبیرهای مختلفی از دین و ایمان وجود داره. بعد اینا یه بررسی های بکنیم، یه جنبندی های به هر حال اولیه برسیم، بعد اون موقع این جنبنده مربوط به عقل و دین رو داشته باشیم، بعد نسبتش رو بهتر بتونیم بررسی کنیم و چالش هاش رو ببینیم کدوم قابل حل و کدوم قابل حل. خب حالا من اینجا یک مواردی رو ملاحظه میکنید که نوشته شده که اصطلاحات و کاربردهای مختلف این مفهوم عقل رو که بعد میتونه همینطوری یه گذری به همشون بکنید تا اینکه در نهایت ببینید که چه تصور نهایی رو بتونیم از عقل داشته باشیم. همونطور که ملاحظه میکنید به معانی مختلف عقل به کار هست. گاهی مثلا عقل نظری ما میشناریم در مقابل عقل عملی که خب این از زبان ارسطو سابقه داره، عقل نظری و ادامه پیدا کرد و خیلی یعنی به کار بودن. حالا مهمترین یا معروفترین معنایی هم که برای این تقابل قائل می شدن و شده اند این است که عقل نظری اون وجهی از عقل است که با برهان سر و کار داره، استدلال‌های محکم و خاصیت و عقلانی بودن یا رشنالیتی یکی از مترادف های همین مفهوم از عقل. اون عقلی که تئوریکه و میتونه پدیده‌ها رو مطالعه کنه و برای مطالعه خودش هم دلایل محکم به طلبه که این دلایل محکمش میان برهان دیگه، استدلال‌های مستحکم و منطقی به کمک منطق بتونه به استدلال‌ها فراهم بکنه، رشنالیتی رو تحمیل بکنه. این یک معنا و یک بحث از عقل بوده که از گذشته هم بوده که خب در نگاه سه عقل موضوعاتی رو مطالعه می کنه که موضوعات برای خودشون استقلال دارن از انسان، یعنی مثل پدیده‌های طبیعت که ما هم اگه نباشیم اینا هستن. عقل نظری موضوعش مطالعه موضوعات مستقل ما انسان هاست که عقل رو داریم و داریم به کار میگیریم. اما عقل عملی چی؟ عقل عملی مربوط میشه به اون موضوعاتی که اونها از عمل ما برخواستن و مستقل از عمل ما نیستن، به طوری که اگر ما نبودیم اونها هم نبودن. یه پدیده‌ای در این جهان هست که باوجود عمل ما هستن، مثل حکومت. حکومت اگر انسان نباشه که حکومت وجود نداره، اگه انسان نباشه که اقتصاد وجود نداره، اگه انسان نباشه نهادهای اجتماعی وجود نداره، بانک وجود نداره، ارتش وجود نداره، اخلاق وجود نداره، سیاست، خیلی چیزایی دیدید، تعلیم و تربیت، مدرسه، دانشگاه، همه اینا تعطیل میشه. در یک جهان بدون انسان، این چیزها که برآمده از عمل فردی یا جمعی انسان هستند یا تاریخی انسان هستند، اینا دیگه نمی‌بینن. خب، هر وقتی که شروع می‌کنه همین دستاوردهای بشری رو می‌خواد مطالعه کنه، راجع به اخلاق سوال می‌کنه، راجع به سیاست سوال می‌کنه، راجع به اقتصاد سوال می‌کنه، تجربه سوال می‌کنه، این شغلن. اینجا مثلا برهان و اون استدلال‌های مستحکم یه مقداری تخفیف پیدا می‌کنه و مفاهیم مثل تناسب و مثلا متناسب با شرایط بهتر میشه. خود ارسطو می‌دونید که معتقد بود در اخلاق ما باید متناسب با موقعیت‌ها تصمیم گیری بکنیم. مثلا یک انسان شجاع معلوم نیست که واقعا چیکار باید بکنه. ولی بستگی داره به موقعیتش. در چه موقعیتی قرار بگیره؟ چه کاری را انجام بده؟ کار شجاعانه همیشه یک حالت نداره که بگیم شجاع باید این کار را بکنه. چون این تو موقعیت یه نوع تعیین کننده میشه. مثلا تو جنگ هستی، در چه حالتی از جنگ، کدوم مرحله از جنگ، عقب نشینی، جلو رفتن، اون سوالی که در بحث صحبت هم مطرح بود که آدم شجاع کیه، کسی که حتما باعث مقابله بشه یا ممکنه بره فرار کنه بره یه گوشه کمین کنه. خلاصه خود ارسطو اشاره کرد که رفتار اخلاقی یه مقداری وابسته به موقعیته. بنابراین آدم اخلاقی آدمیه که بتونه اون موقعیت شناس باشه که در موقعیت چه کار باید بکنه. خیلی ما فرمول قاطعی نداریم شما بگیم که اگه شجاع هستی کارات اینا، اگه مثلا نمیدونم خوددار هستی کارات اینا و الاخر. بلکه یه مقداری رو به خصوص حالا ارسطو شما کنیم حد وسط هم میکرد پیدا کردن اون حد وسط نسبیه کی و کجا. همونجور که مثلا غذای زیاد معنی نداره که به خودی خود بزر شما غذای زیاد چه دو چیز میره و غذای کم معلومی چیه باید ببینیم با کی راجبه کی داریم صحبت بکنیم. یک آدم مثلا ورزشکار سخت‌کوش یه غذای برش کمه ولی همون ممکن برای ما زیاد باشه. زیادی و کمی غذا یک امر به اصطلاح عینی که نیستش که بستگی به نسبت به کی داره صحبت میکنه و اینا نشون میده که ما از تناسب موقعیت میتونیم بحث بکنیم. ولی از اینجا یه مفهوم دیگه ای رو وجود اومده به نام عقلایی بودن در کنار عقلانی بودن. عقلانی بودن که همون رشنالیتی بود، عقلایی بودن یعنی همین که آدم ها معمولا توی شرایطی کار میکنن. عقلایی اون قاطعیت عقلانی رو نداره، بلکه مثلا بگیم آدم های قابل معمولا تو این شرایط کار میکنن، این میگید امر عقلایی. عقلا دیگه عقلا یعنی چی؟ جمع عاقل ها. اما عقلانی نه، خود عقل اومده انگار یه چیز مشخص و روشن، ولی اینجا باید ببینیم عقلا چیکار میکنن، یعنی آدم ها که عقل دارن توی چه این موقعیت هایی چکار میکنن؟ برای ما میشه بسید داره. خب این مثلا یک استفاده از عقل که معناشو بنظر گرفتیم. باز دوباره اصطلاحات دیگه داریم مثل عقل ابزاری که در اونجا فایده و کارایی خیلی مهمه. عقل ابزاری یعنی که بخواد به ما بگه از چه وسایل استفاده کنیم. حالا شما میخواد مثلا فرض کنید که به یک جایی در یه زمان محدود فاصله زیاده، زمان کمه، ما هم مسئله داریم. خب چطوری باید بریم؟ عقل جا کار میکنه دیگه و تکنولوژی هم همه هم درست میکنه. ولی ابزارها و وسایل لازم برای اینکه ما وسایل لازم برای اینکه اون هدف مورد نظرمون برسیم. این هم ابزاریه. بیشتر به وسایل می‌پردازیم. تأمین وسایل برای رسیدن به غایات. البته خودش بده به غایات خیلی حرفی نمی‌زنه. عقل ابزاری یه عقل تکنولوژیکه. یعنی وسایل و امکانات رو در نظر بگیره تا ما بتونیم به سر به اون هدفمون برسیم. حالا اینجا مثلا با هم مبارزات رو که نابردیم خودش این متقابل آورده عقل ابزاری مثلا و مقابل عقل ارتباطی. عقل ارتباطی یعنی اون نوع عقلانیتی که در روابط میان انسان‌ها به کار میره. ما رابطمون با انسان‌ها مثل رابطمون با اشیا نیست و ابزارها. و اگر بشه فاجعه میشه. یعنی ما آدم ما رو مثل وسائلی در نظر بگیریم فقط مقاطعی بلکه کسانی که از عقل ارتباطی صحبت میکنن میگن که با آدم ها وقتی که طرف شدیم ما در این رابطه کوشش میکنیم که اینها رو بفهمیم. بله بفهمیم آدم ها رو. فهمیدن اینجا مطمئن نه اینکه چه استفاده کردن. خب حالا فهمیدن چیه؟ چطوری ما هم دیگر میفهمیم؟ بله خودش باب خیلی در بحثا شده و کسانی مثل آقای ما در این زمینه کلی کار و مطالعه و کتاب و اینا نوشتن تا نشون بدن که عقل ارتباطی چیه و چطوری میتونه کار خودش رو انجام بده. یه اصطلاح دیگه عقل جنگی در مقابل عقل فردی. یعنی خب ما این هم بیشتر این دیگه صحبت ها مثلا مثلا میگه که فردی میگه که به عقل من مسئله چهی هم عقل خودش اونا در عقل فردی مثلا میکنه یه به عقل من جور در نمیده. خب این عقل فردیه. یه عقل جنگی هم داریم و اون موقعیه که یه توافقی بینه اوغلا ایجاد میشه. مثلا فرض کنید تو رأی‌گیری ها توی اکثریت افراد یک جلسه اینا رو مثلا میگیم به عنوان اینکه این عقل جنگی. متوجه یه نکته جالبی هم که باید توجه بکنیم این است که عقل فردی اگر به معنای یک عقل خصوصی باشه در واقع وجود نداره. یعنی ما عقل خصوصی نداریم که مثلا یک فردی برای خودش عقل خصوصی مخصوص خیلی شود. بلکه عقل انگار که ذاتاً جمعیه. عقل ذاتاً جمعیه. یعنی اینکه حتی موقعی که یک فرد داره عقلش رو استفاده میکنه اون خصوصیتی داره که قابل ارائه به اوغلا درستی تنهایی داره انجام میشه اما یه جور چیزی هست که قابل ارائه به اوغلا و دیگران هم میتونن اون رو هم بشنن هم بفهمن هم ارزیابی کنن. اینجوری است که مثلا ما بگیم چه نه من برای خودم یک حسار تشکیل دارم و در اونجا شروع کنم به عقل رجی کردن و خدایی دارم. این کسایی که میگن به عقل من اینطوریه اینا خب بدونه که عقل اونها فقط عقل اونها نیستش بلکه به همین جایده که ما بهشون انتقاد میکنیم بعضی وقت بگیم که خب شما اشتباه کردیم. این معنیش اینه که اون کاری که اون عقل کرده اون محصول توی اون وجود اون آدم نیست بلکه عملاً متعلق به همه جاست و آدمای دیگه هم چون راجبش نظر بدن و شما وقتی بهتون اتحاد دیم باید جواب بدید. ممکنه شونت بالا بندازه اما به هر حال باید یه جوابی به طول وجود داشته باشه. یعنی اون پرسش جا داره. حالا شما اگر بی اعتنایی کنید اون بحث دیگرید اما یه سوال بیموردی نیست. و در اینجا تقریبا میشه گفت که عقل مثل زبانه. مثل همونطور که ویتگنشتاین در بحثا رو بهش میگفتش که ما زبان خصوصی نداریم زبان یه پدیده اجتماعی دیگه، یعنی آدم با هم ارتباط برقرار میکنه از طریق زبان. زبان ها خصوصی ممکنه وجود داشته باشن، ولی اینها در واقع خصوصی هم نیستن، به نحوی ترجمانی از اون زبان عام و عمومی هستن. به زبان زرگری که بعضی ها میگن که ما به زبان زرگری با هم صحبت کنیم که نمیفهمیم دو نفر با هم، ولی این یه زبان واقعی نیستش، این یه زبان بدلیه. یعنی همون زبان اصلی ما رو برداشته چکار کرده؟ ترجمه کرده به یه چیزهای دیگه، ولی اصولش و اساسش چیه؟ همون زبان اصلیه. قرار معادلهش چکار کرده؟ البته اسکی شما بیاید مثلا زبان فارسی رو برگردون کنید به انگلیسی، بعد با اونا صحبت کنید چیه بگید؟ همون زبان رو ساخت کنید نمی کنه، فقط ما یه ترجمه کردیم. تمام زبان‌های خصوصی که آدم ها درست کردن اینا ترجمه هست، و ترجمه زبان درست نمی کنه. زبان یه چیز واحده، ولی ترجمه اونهای فرعی زبان محسوب میشه. از این جهت عقلم اگر ما بگیم که عقلهای فرعی در واقع وجود ندارن، عقل اصلا ذاتاً اجتماعی، یعنی به این معنا که یه آدمی که عقل برجو بکنه، این عقلش خصوصی نیست برای خودش که دیگران نفهمن این چیه، بلکه میفهمن، باور میکنن، نظر میدن و شما رو به پرسش هم شما جواب بدید. خب این هم مسئله مهمی. دیگر اصطلاحی که میتونیم اینجا به کار بریم عقل محیط و عقل محاسه، همون چیزی که در قسمت اول صحبت هم یه اشاره بشکردم. عقل محیط و عقل محاسه بستگی به اون موضوع مورد مطالعه ما داره، راجبه چی داری میاندیشیم. اگر اون چیزی که ما میاندیشیم میاد زیر نظر ما قرار میگیره و ما بهش محیط میشیم، اینجا عقل ما میشه عقل چی؟ عقل محیط. عقل ما محیط بر اون موضوع مورد مطالعه شه. همونطور که اشاره کردم یه مثلا پزشکی که داره یه میکروبی رو بررسی میکنه در آزمایشگاه، این کاملا احاطه داره، از بالا اصلا این رو زیر نظر احاطه داره، اطرافش رو میبینه، رابطه هاش با چه داره که میسنجه و به یه نتیجه میرسه. اما عقل محاط هنگامی میتونه مطرح بشه که ما داریم یه چیزی رو میاندیشیم دربارش که اون چیز به از چنگ ما فرار میکنه و میره بر فراز ما قرار میگیره، مثل یک ابر گسترده‌ای که ما سرتش هم نمیبینیم. یه چیزایی در جهان وجود داره که ما اینطوری در زیر اونها احساس میکنیم که محاصله شدیم، مثل همین آسمان. آسمانی که خانشان راجع به این که شگفت‌آور است صحبت کرده بود، به خاطر همین شگفت‌آور بیارم واقعا نمیدونه که این آسمان کجا تموم میشه، آیا تموم میشه یا نمیشه، و به تصور ما در نمیاد. و همینجا ما شگفت زده میذاره وقتی روش فکر میکنیم، شگفت زده میشیم. حالا چه ادامه داشته باشه تا بی نهایت، چه نداشته باشه، در هر دو صورت ما شگفت زده میشه و دچار تحیر میشه. چیزهای بزرگی که در ما احاطه دارن اینطوری هست. حالا سوال این است که آیا ما درباره این چیزا میتونیم گردشی بیادن؟ اگر کسی بگه که نمیتونیم گردشیم، معمولا منظورش اینه که به صورت احاطی نمیتونیم گردشیم، یا پیش خودش فکر کرده که اصلا عقل بردیدن یعنی بر یه چیزی محیط باشه. از وقتی که محیط نیستیم دیگه اصلا اسمش عقلی نیستش. اما خب واقعا آیا ما اندیشه نمی کنیم در باره چیزی که حالا اینکه به کجا می رسیم این بحث دیگه است، چقدر نتیجه می گیریم، ولی اندیشه می برد از آدم، یعنی آدم می خواهد بشین فکر کنه واقعا این چه جور چیزی بود. ما یه قرائنی هم یه شواهدی هم چون بالاخره این چیزی که بر ما محیطه یه مقدارشو حداقل می بینیم دیگه، یه چیزایشو می بینیم، مثلا آسمون رو ما بالا سر می چیزایی می‌بینیم، منتها اون کناره ها نقاط نهایی نه اونا نمیاد زیر مطلب ما، خب همین قد آدم رو به تعامل با میداره، بعد میتونه یه حدسایی یه تکراری انجام بده. خب اگر با این نوع تعامل ورزی رو هم از جنس یک نوع اندیشیدن تلقی بکنیم، دیگه نمیبینیم که اندیشیدن فقط در جایی که انسان احاطه داشته باشه، چون در جایی هم که ما احاطه نظرمون داریم فکر میکنیم به یه نتایجی هم میرسیم. البته خب نتایجی که ما راجعه چیزایی که مسلط هستیم هم میرسیم، مگه اونا به قسم از تحفظ بکنیم مگه میشه بود که اینا درستند و تمامند و برای همیشه مشخصند؟ چقدر دانشمند ها راجعه چیزایی که مطالعه کردن اشتباه کردن؟ ما زیاد بوده، ما فریدهایی که ما فکر میکنیم در احاطه ما هستن. بنابراین این که نتیجه ما اشتباه هست یا نیست، اون همه جا وجود داره. از آدم عرضی میکنه، این حضیقه هم را بپردازه که ممکنه اشتباه کرده باشه. با این حالت اشتباه کردن مانع از اندیشیدن نیست. خب اگر چنین هست، پس ما چرا در جایی که محاط هستیم، یه چیزی ما رو در بر گرفته، این رو هم یک نوع تحمل برگی، یک نوع اندیشیدن تلقی نکنیم؟ اگه تلقی کنیم، پس اون موقع میتونیم بگیم که عقل دو گونه دارد، یک گونه محیط و یک گونه چی محاط. خب یه اصطلاح دیگر یا یک وجوه دیگری از عقل میتونیم در نظر بگیریم، عنوان عقل تاریخی و عقل فراسانی. این اصطلاح هم به کار میره. ما اینجا با مقاطع تاریخی سر و کار داریم، یعنی تاریخ بشر. انسان یه تاریخ داره، جامعه های انسانی تاریخ داره. خب انسان ها در طول این تاریخ گسترده شدن و عقل هم داشتن. حالا بعد ما به این مسئله برخورد میکنیم که میبینیم که یه آدمی مثلا در این قرن مشخصی یه مطالعه میکنه، میبینه چجوری فکر میکرده. بعضی وقتا ممکنه برای ما کودکانه باشه حرفای ما، همونجور که مثلا ما به کودکی خودمون برمیگردیم، میگیم من بچه بودم چه حرفای احمقانه میزدم، الانش فکر میکنیم ببینیم که خیلی بچگانه و احمقانه بوده. این همین حالت هم راجب تاریخ داریم دیگه. آره الان چیزایی که بچه های مثلا کلاس سوم دبستان ما میخونن، انسان های چند قرن قبل خواهش هم نمیدیدن. بچه میکنید خب این چیه؟ این نشون میده که انسان رو خردوردیش و اندیشیدنش بود تاریخی داره، یعنی متناسب با اون مقطع تاریخیش و امکانات تاریخی که در اختیار داشته عقلش کارایی میکرده و این در دانش های بشری آشکار میشه. چون بالاخره یکی از دستاورت های مهم عقل انسان چیه؟ دانش ها هستن. و بعد از همین جهت عقل انسان میتونه گاهی عنوان یک عقل تاریخی رو میگیره. مثلا بگید انسان ها در ده قرن قبل چجوری فکر میکردن، عقلشون چقدر قدر میداده. هر کی میاد جلوتر احساس میکنیم که انسان ها انگار که عقلانیتشون پخته تر شده. همونجور که یکی مثلا آدم کودک هست خامه، بعد نوجوان میشه، بعد بزرگسال میشه، پخته میشه، عاقل‌تر میشه، در طول تاریخ هم همینطوره. انگار که دوران کودکی بشر در طول تاریخ وجود داشته. خب این میشه عقل تاریخی. عقل فلان مقطع در مقایسه با فلان مقطع. این مقایسه اسمش چیه؟ عقل تاریخی. و معمولا نشانگر یک تفاوت و رشد و حالا یا انحطاط فرق نمیکنه. انسان میتونه در طول تاریخ رشد یا انحطاط عقلی داشته باشه. همونجوری که در زندگی فردی ما هم همینطوره، یعنی بعد از این ما خیلی عاقل شدیم و پخته شدیم، بعد آخره پیری چی میشه؟ انحطاط. و من نوعمر رو در قرآن آیت میگه که و من نوعمر رو نکیه تو فرخل آدم هایی که عمر زیاد میخوان بدونن آخرها چی میشه؟ اینا کلبا میشن، یعنی هم بدشون رو دست میدن، شعورشون رو دست میدن، یه بچه میشن. خب این احساس عقلی رو میده دیگه، ولی این فرد میتونه تحصیل فرقی مناسبی انجام بده. خب در طول تاریخ هم ممکنه اینجوری باشه، حالا ما لزوما نداریم یه پیشرفت خطی وجود داره، ولی افت و خیز حداقل وجود داره. یه قرن حساب یه قرنی عرض بیشتر کمتر ازتار این میشه عرض تاریخی. اما عرض فراتاریخی چیه؟ عرض فراتاریخی منظور این است که اون دریافت هایی که عقل ما داره ولی مخصوص یک مقطع تاریخی نیست، بلکه یک نوعی همگانی بودن توش هست. تقریبا مشترکات عقلانی انسان ها در این مقاطع تاریخی سازنده چه هستن؟ عقل فراتاریخی. یعنی اگر ما همطور که این تفاوت ها رو دیدیم، اگر اشتراکات هم ببینیم، بعد این اشتراکات معنیش این میشه که این نوع دریافت های عقلی تابعه مقطع خاصی نبودن. آدم در قرن دوم باشه، این دریافت عقلی رو به قرن دهم باشه، بیستم باشه. این نشون میده که این خصیصه جنبه تاریخی نداره که مثلا بگیم کجا، مال کجاست، مال همه جا. وقتی که مال همه جا شد، میشه چی؟ فراتاریخی. پس در واقع منظور از عقل فراتاریخی اینه که اگر نقاط مشترکی بین عقل آدم‌ها در نقاط مختلف تاریخی پیدا شد، اونو ما اسمشون داریم این در بند تاریخ دیگه نیستش کجا، بلکه همه جایی و همه جایی شد میشه چیم؟ فقط نه. حالا اینجا یه اصطلاح دیگه میشه به کار برد، عقل بالقوه تاریخی و عقل بالفعل تاریخی. حالا که به چند تاریخ ما در نظر گرفتیم و گفتیم که یه رشدی هم صورت میگیره در تاریخ انسان و عقلشون، خب حالا بالقوه‌ترش هم میشه بحث کرد. یعنی ما فرض بگیریم که انسان‌ها، یعنی نوع انسان، نوع انسان یک استعداد تاریخی داره. یعنی اگر 10 قرن مثلا در انسان‌ها بگذرد، اینها یک فعلیت‌هایی پیدا می‌کنه که اونجا نداشتن. یه چیزایی حاصل میشه که قبلا نبوده. بعد اینو میشه اینطوری تعبیر کرد که چون اتصالشون مهمه، چون اتصال باید باشه تا این رشد اتفاق بیفته. اگه واقعا مثلا انسان ها به لحاظ تاریخ نداشتن، تاریخ یعنی اتصال، اگه تاریخ نداشتن رشد برای نمی داشته باشن. حتی من تفکیر میکردم میگه ترجم کنیم تاریخ داشتن یعنی اتصال داشتن. یعنی ما کارهای قبلی ها رو می‌بینیم، از اونها می‌آموزیم، از خطاهای اونها، از موفقیت‌های اونها، بعد انباشته میشه. و یا اگر بد بود، اتصال نبود، اون موقع به همین خاطر که موجوداتی که تاریخ ندارن رشد هم ندارن. الهی فکری و عقلی مثلا زنبورا این تاریخ ندارن، درسته که زمان زیادی روشون گذشته، زمانی زیاد میشون گذشته و تاریخ ندارن. به این معنی که اینا هر زمانی برخوش از اول از صفر شروع میکنه. اینا نمیان مثلا وقتی نیستن به قبلی ها بگن که خب اونا چه اشتباهی کردن، ما اون غلط رو نکنیم، در نتیجه پیشرفت کنیم. اما انسان تاریخ داره، هم خودش هم نوعش، نوع بشر هم تاریخ داره، در نتیجه رشد تاریخ ایجاد میشه. اینجا که ما میتونیم از در نوع بشر از حالت بلغوبگی و بلستهل تاریخی صحبت کنیم. یعنی بگیم که مثلا انسان قرن دومی آرستن یک عقلانیت هایی که در قرن دهم آشکار میشه. اتصال مسکن، اتصال برقراره. حالا که اتصال برقراره، ما در این خط در دو نقطش تمرکز کنیم، میتونیم بگیم که آنچه که در مثلا نقطه نهایی پیدا شده دلقوه در نقطه ابتدایی بوده و به این ترتیب عقل دلقوه و عقل دلسل تاریخی هم بتونی معنیدار باشه. ولی دو وقتی که مثلا میگیم یه چیز عقلانیه و دو جو مصرف کنیم، از لحاظ عقل دلسل عقلانیه یا از لحاظ عقل دلقوه. یه چیزی ممکنه به لحاظ عقل دلسل الان عقلانی نباشه، به لحاظ عقل بلکوه یعنی 5 قرن دیگه عقلانی میشه. همونجوری که شما اگر الان حرفایی رو که ما امروزه داریم ببرید 10 قرن قبل روی آدم بگید، اصلا هم تعجب میکنه، هم بی‌ربط میبینه، هم مثلا فرشون بگیم که به نظر تو آدم میتونه به پرواز کنه راست نمیم تعجب میکنه. دیگه شما اگر عقل نداریم، مگه نمی‌بینیم؟ همه دارن زمین راه میرن. ولی الان میبینیم همه انسان‌ها میپرن رو هوا و میرن و آدم هایی رو هوا دارن میگیم اینا کم کم بیشتر رو دارن که من دیگه میگیم مثال پرواز ما. ولی خب اینها برای اونا سه قابل درک نیست، در قابل تصور نیست. خب چیزی که اونجا از اون غیر عقلانیه اینجا چی میشه؟ عقلانی میشه. پس عقل بالقوه و عقل بالفعل هم میتونه از حیث عقلانی بودن مستلزم قرار بگیره. چیزی از حیث عقل بالفعل تاریخی غیر عقلانیه الان، ولی بعد از زغل میشه عقلانی. پس این عقل بالقوه رو میتونیم بگیم که چه بسا در اینجا میتونه اون رو محتمل بزنه مثلا. خب این هم یک وجودی از عقل بود. آخری وقتی که من اینجا بیان میکنم و چند چند وقت من داره بکنم کنم از میشه بکنم شده این را فرصت هم از این باید داشته میشه از داری کسیم تو خود اول که چند چند چیزی رو بیان کنم. آخرین بودی که میتونیم بیان کنیم عقل منطقی در مقابل عقل احتمالی. خب فرقشون چیه؟ عقل منطقی خاطر منطق دیگه، منطقی که ما میشناسیم ارسطو صورت بندی کرده. خب اون یکی از مهمترین ابزارهای چی بوده؟ عقل‌ورزی انسان‌ها بوده. منطقی بوده مثلا معروف هم شده تو منطقی باش، منطقی فکر کن، یعنی عقل با منطق خیلی گره خورده. انسانی که این منطق رو بشناسه و درست به کار بگیره میگه که این چیه؟ آدم عاقلیه. عقل با منطقی بودن یک کشاورزی نزدیکی داره. اما آیا فقط و فقط در منطقی بودن منحصر میشه عقلانیت انسان؟ یعنی اون خاصیتی که تو منطق هست، وقتی شما گفتی الف به هست توی جیم هست، به طور قطع الف جیم هست. این خاصیت عقل منطقی خیلی محکمه، یعنی وقتی سیاسی باشه خیلی مستحکم و قاطع بحث میکنه. ما به طور قطع میتونیم بگیم که مثلا شما اشتباه کردید. این خاصیت عقل منطقی. اما آیا تنها و تنها صورت عقل ما منطقی بودن یا عقل احتمالی هم یه مقوله ایست؟ ما در زندگی واقعی من انسان ها چون باز هم با یه چیزهایی سرکار داریم که اون چیزها در احاطه ما نمیاد. حالا این احاطه نه از جنس اون موجودات بهتر باشه اینجا، از جنس همین تو عرض زندگی خودمون. من الان چه میدونم که فردا چه کار میتونم بکنم؟ نمیدونم، ولی احتمال میدم که من فردا میتونم با توجه به حالا امکانات و محاسبه هایی که میکنم، من میگم که احتمالا فردا شما رو میتونم ملاقات کنم. خب این احتمالات در کار ما خیلی زیاده. یعنی خود دقت بکنیم زندگی ما انباشته از احتمالاته. شما میایید ثبت نام میکنید، در این دوره درس میخونید، ولی این مطمئن هستید که بچه میرسید؟ احتمال داره، احتمال هم داره که نشه. پس چطوری شما آدم عاقلی هستید که این همه هزینه و این قابل سواله؟ این آدم هایی که هر روز در هزار کار و فعالیت سرمایه‌گذاری میکنن، نمیدونم شرکت میکنن، وقت میذارن، اینها اگه بپرسید که شما در یه دو تا چهار تایی مطمئن هستید اینا که میرسید میگن نه، بعد دیگه تا فرش هست این کار میکنید، آیا این کار تقلانیه؟ انسان ها قبول نمیدونن که کارشون به رقلانیه، چون یه شواهدی میارن نشون میدن که بله درسته که احتمالی های احتمال بالاست. من احتمال بالا رفت میدم آمد میکنم و این عقلانی محسوب میشه. ولی تو اگر ما بخواهید انسانهایی رو که بر اساس احتمالات از آن کار میکنن به عنوان غیر عاقل به برچستشون بزنیم کم میاریم برچست. چرا؟ چون که خیلی این آدم ها فراوونن اصلا تمام جوابه و شدید کنن این پدیده. خب، به هر حال این کار عقلانی یا غیر عقلانی است؟ عقلانی است. این انسان سرمایه گرانقدرشو داره با اینجا میذاره، مثل عمرشو، مهمترین سرمایه که داره عمرشو داره توی کاری میذاره و همینطور پولشو و چیزای دیگر. خب این اگه دیوانه است معلوم بشه، اگه هم عاقل است معلوم بشه، ولی انسان های عاقل این کارو میکنن، از کارشون دفاع میکنن، اما دفاع منطقی نمیتونن بکنن. بیان بگن که علیه سیست بجیم هست علیه سیست، ولی با این حال ما احتمالات در کارمون بسیار زیاده. البته احتمالات عاقلانه و غیر عاقلانه اینکه مثلا جدا شد، نه؟ مثلا میگیم که همین دیگه، وقتی که احتمال پایین شما میدی یه کاری رو میکنی، بعد بگیم کار عاقلانه نیستش. یعنی شما میخوایی با مثلا 2% احتمال میدی که نتیجه بدید، بعد به خاطر این میدید کاری انجام. البته ریسک هم داری تو کار انسان ها. ریسک کجاست؟ جاییه که احتمال حد اقلی نیست، حد اکثری هم نیست، این چیزای بینابینه معمولا. ریسک هم انسان ها میکنن و حتی همه ریسک نمی کنن و اونهایی که ریسک می کنن خب ممکنه امکانش پایین هست، اون امکانه دیگه که باید امکانش پایین ممکنه بیشتر درست هم ممکنه هست، ولی اون نوع احتمالاتی حد اکثری که آدم ها میدن اون زندگیشون رو پر کرده. ریسک هزینه پایینه، آدم هایی که ریسک می کنن کم هست. ولی آدم هایی که با احتمال بالا دارن زندگی میکنن چقدر هست؟ خیلی زیاد هست، شاید همه آدم ها دارن این کار میکنن در زندگیشون. بنابراین هستش که ما باید توجه داشته باشیم که عقل این جوبت هم داره، یعنی عقل منطقی یکی از وجوه عقله، عقل احتمالی هست یکی از وجوه عقله و این اون هم از جای هم میگرم همین بکنم. خب من وقتم اینجا خاتمه میدم. هدف این چی بود؟ فعلاً می‌بینید که ببینیم عقل وقتی که به کار میره معنای واحدی نداره، معانی مختلفی داره و اگر ما خواهد این تصمیم بگیریم مثلا بگیم که عقل می‌گوید، باید بگیم کنون عقل می‌گوید، عقل منطقی می‌گوید، عقل احتمالی می‌گوید، عقل محیط می‌گوید، عقل محاط می‌گوید، عقل دلقوه می‌گوید، عقل بلفل می‌گوید، خیلی می‌تونه متفاوت بشه نتیجه‌ها. و بعد گاهی اوقات تو داوری های ما یا با هم حرف میشه، بعد یک اشتباهات ما پیدا میکنیم و خوبه که ما این وجود رو در نظر داشته باشیم که بعد وقتی میرسیم به اینکه ببینیم که آیا به اصطلاح رابطه دین و عقل مثلا بگیم که این عقلانی است یا نیست، کدومی که از اینها در نظر داریم، این میتونه گاهی اوقات سرنوشت بحث رو عوض بکنه با تفکیکی که ما در نظر میگیریم. خب من بحث مخاطبه اینجا بعد در ادامه یه مقدار بیشتری با جد همگیرانی هم صحبت خواهد شد و بعد هم به مفهومی خواهیم رسید و همین کشمش خواهیم رفت مصطفی شما هم بعدا رو صحبت خواهیم. حالا اگر باز نکی سوالی بحثی پیشنهادی و خواهیم
عقل
به قوه تاریخی مثلا عقل به قوه تاریخی میگه، مثلا ما در زمان ما میتونیم عقل به قوه تاریخی رو بشناسیم، عقل به قوه تاریخی میشه راجع به قدرت صحبت کنیم. بله بله، این سوال جالبیه. از این جهت که آیا عقل به قوه تاریخی بعد از وقوع واقعه باید بیاد یا نه قبل از وقوع واقعه هم که کاری میتونه بکنه؟ خب اگه نتونه بکنه شاید شاید باشیم خب چه لطفی داره کنه ما بگیم که عقل دلگوزه عقل داریم. این میتونه گاهی اوقات مفید باشه برای ما. چطور؟ چون ما باید وقتا دیگه سوال میکنیم که آیا این مسئله علل اصول با عقل میتونه حل بشه یا نه؟ الان نمیدونیم، ولی علل اصول بعد وقتا میگیم نمیشه یا میشه. این هم عقل دلگوزه، یعنی میگه که این در اصل در آینده میتونه حل بشه. مثلا الان شما میگن که ما جوان نمیدید چطوری باید به طور مدیشه برای یا بالاتر از این حالا دست با این شما داره میدن بالاتر از این. اگر شما سوال کنید که آیا به نظر شما انسان ها روزی خواهیم توانید که برن در کنکشن ها آخر هستشون رو تحصیل کنن. شما نگید چی؟ نگید که بعید نیست؟ من نمیدونم. ولی علل اصول شدنیه. علل اصول. بعد ایچه هم علل اصول شدنیه. ما رجوع اهل اصول رو کنم. آیا این کنزای آمده هم. بعد بچه هم میدیم علل اصول نمیتونه بشه. اینا هم گاهی ما رو با عقل اینطوری سوال میکنیم و خیلی مهم میتونه باشه تو. به خصوص حالا تو رابطه بحث عقودین هم خواهی بود که این مسئله میتونه گاهی باز مخاطر خاصی رو روشن بود.
به نوعی تحلیل شده فوقلانی بودن و قبول آن داشتن همچنین
برداشت بود که منظور از عقل جمعی فوقلانی باشه
عقلانی بودن هم خیلی تحلیل نمی کنم من توی خلوت خودم باشم اما اجتماعی ندیده نهاده یا مثلا من قیاس زر بردن سریعه یا بیایی هم باید که از هم آدمی رو برداشته این همون عقل جمعی
یعنی عقلانی بودن تحقیق پیدا میکنه با عقلانی بودن نه تحقیق پیدا نمیکنه. ببینید منظور اینه که وقتی که ما میگیم عقل ما جمعیه این عقل ما همون عقل نظری هم هست نه عقل عملی جمعی باشه که بگیم مقدری بودن بستر باشه عقل نظری هم یعنی همون قواعد عقل نظری هم جمعیه جمعی به معنای این است که این همونطور که فرمودید ما وقتی تنها نشستیم داریم با خودمون مثلا بر اساس قاعده همون تناقض مسئله بحثایی میکنیم این در همون حال فردی نیستش درسته من به طور فردی دارم انجامش میدم ولی فردی نیست به لحاظ روحر خودش به چه دلیل؟ به این دلیل که این حرف رو هر آدم عاقل دیگه هم میتونه بفهمه و مخصوص شما نیست خلاصه میدونید؟ یعنی مال شما نیست شخصی شما نیستش این یه ملک عمومی در اختیار شما هست چطور عمومیه؟ برای اینکه اون دیگری هم که تو تنهایی داره فکر میکنه اونم با همین کاری داره فکر میکنه یه نکته بعدش هم قابل عرضه هست از اون خصوصی ها نیستش که مخصوص خود من باشه هیچ ملک خصوصی وجود داره واقعا خصوصیه مثل چی؟ مثل احساس درد من اگه الان زنجون درد داشته باشم یه دردی رو دارم میکشم و شما نمیتونید بدهید یعنی چی اونجاهایی هم که میگید میفهمن هم باشم نمیفهمن دارید دمد و درد خودتو که در روزای گذشته داشتی قیاس میگیدی ولی این قیاس معلوم نیست که من فارغ نباشم شما نمیتونید خود درد من رو حفظ بکنید این خصوصیه بله چیزا خصوصی اینجوری دارید ولی قاعده تناقض اینجوری نیست داشته مثلا بگید که وقتی من چه تنهایی دارم مثلا حل میکنم این رو احتمالش میدم این مخصوص خود من کسی هم نمیتونه واقعا درک کنه که وقتی من میگم که نمیشه هر دو درست باشن یعنی نه اتفاقا میگم هم قشنگ رو با همون قدرت که شما درک میکنید درک میکنه و از این راست خصوصی میگه بنابراین جمعی بودن عقل به معنای عقلایی بودن نیست که تو عرصه عقل عملی باشه همون عقلانی هم جمعی است و جمعی بودنش آماری نیست که بگیم مثلا معمولا رو قبلی کار رو میکنم بلکه تامه یعنی اینکه هر انسان عاقلی این ویژگی رو داره بله
خودتون بحث عقل به قوه تاریخی حالا یه منظور محتمل بودن باشه از روز اول بلاوی یک تا روز اول هر کشفیتی هر چیزی که عقل امکان بهش برسه اون از روز اول تا روز اول منهای یک
به قوه بوده ولی اگر رجوع به اصلاح آدمیان باشه این چه بود این مقوله روانشناختی یعنی به مسئله عقلی نمیشه روش اطلاق کرد خب این که ببینید روانشناختی که خب برمیگرده به حالات روانی افراد ما داریم اینطوری بحث میکنیم که خرد بشری و اون عقلی که باش میاندیشه این در واقع رشد داره از پیش فرضای بدخلی رشد دیگه یعنی تا رشد در باشه که مثل رشد گیاهان شما این دانستی بگیم به روز سیبه به چه دلیل؟ با چه پیش فرضی؟ با پیش فرض رشد رشد اگه در جایی نباشه خودی گفتن یه بقودگی هم معنی نداره. یکی از چیزهایی که زندگی انسان رو اینطوری متصل و بعد روش پذیر میکنه همون تاریخی بودن است دیگه. بعد بر اساس اون رو باید بقودگی صحبت بکنیم. حالا اگه سوالی نیستش که اون سوال قبلی میخوایم باشه بگیم که خب حالا چه فایده داره که مثلا ما بگیم که بله الان من میتونم بگم که بنده بالقوه همه چی هستم، فاتح نمیدونم خلاص آسمانی هستم، چون بالاخره بعد پیشانان سال این اتفاق میفته دیگه. خب این چیه غیر از خیال پردازی و این چه فایده داره؟ درسته خیلی از زمینه های این بالقوهگی رو ما بیهوده نباید بهش دقت کنیم، ولی بعضی زمینه های هست که مهمه، مثلا این عدد اصول بودن. آیا این عدد اصول به اصطلاح میشه یا نمیشه؟ ما رجوع آینده رو صحبت کنیم، آینده بسیار دور و بعد اگر بچه بگیریم مهم برای ما یا بگیم الان رو شده میشه. بنابراین من میگم برخی از برخی از وجوه عقل بالقوه تاریخی ما در اندیشیدن ما مهمه و میتونی نتایج مهمی داشته باشه، اما نه اینکه بگیم خب حالا اگر میشد یک کسی رو میمد ما میگفتش که ما واقعا بعدا چه خواهیم شد، او خیالاتی میشه و مورد بحث نیست میشه.
یعنی تحصیلات آخر از مثلا در انرژی هم برای ما به موضوعی تاریخی هم مثلا برای تحصیل رو اونم بوده
درسته؟ بله برای که یعنی همینطور اون دامنه تا زمانی که نرسیدیم برای کل ما قبلش میشه چی؟ میشه در خود. بله
من خواستم از کمکنه با اون سراغ رو مستقیم رو مستقیم دارم بیدیم خود رو همین بیدیم و بیدیم که اینها در کجاها با چنین تحقیل رو میشنگه نه صرفا مسائل فرادینی برسید میشنگه میخوام اینه که ما از این منظر تیم برد بیدیم کنیم یا نه اینم از فرد بیدیم.
منظور شما اینه که به مسائل دیده جابت کنیم اونم این فرد بیدیم یا نه؟
منظور اینه که میخوام اینم که مسائل دیمی
شما رو مثلاهای
از
مقدری مطلب میکنیم که با هر حدش رو بکردن شما دیگه مثلاهاش رو بحث خواهی کرد، مثلا مواردی که در اونجا یه چالش دیده میشه طبیعتا تو بحثا بود خواهد چون خیلی انتظاری میگه اون صورت نیستش که فقط شدیم که چگونه ممکنه مواردی که واقعا اتفاق افتاده مثل مثلا این مثال زمین و خوشیتی گفتن یه چیز تاریخی بوده چیزایی از مقدری رو ما در ذهن بحث همون خواهیم داشت بعد که میرسیم به اون مناسبت شد، ولی فعلا الان داریم یه بحث تحلیلی میکنیم اینجا این بحث رو نمی کنیم، بلکه به نسبتشون رسیدیم مثال های واقعی رو هم از تاریخ هم از جامعه خودمون خواهیم داشت. منی که به تنهایی به نکته رسیدم درست الان هم دیگر حرف من نمیفهمن ولی علل اصول میفهمن، یعنی اگه آدم های بیشتر اینجا بودن آینده حالا ده سال بیست سال یه قرن اونا میفهمیدن من چی میگم، تو خصوص این پدیده ای که ما میگیم که انسان های که زودتر از زمان خودشون پیدا شدن هم من دیگه ما یه بعد متفکران زودتر از زمان خودشون پیدا شدن یعنی چی؟ یعنی اینا خردشون یه بردی داره که الان توی این دلسل تاریخ نمی گنجه، فراتره ولی خب دو قدر هر چی که مثلا می رسن داشته باره از این درد و خصیصه جنگی تو شد اما به صورت این درقوه یا علال رو بله خب یک علال بود
که بوده که حالا مسئله که یک نفر با عقل ترجیح بهش رسیده را چون رو به قرقیه در آینده از ما بهش گرفتن این چیزی میشه تنین که می بسید پایی مثلا عقل کرافتر را بودی به سوشی این تنین کنه
عدل و اصول وقتی که مثلا میشه نباید در حد فرد محکوم باشه یعنی دیگر اوقلا باید بگن این آره یعنی عدل و اصول یه این معنی که به اصطلاح بگیم که از لحاظ توانایی عقل این نمیشود یا میشود این فردی نمیتونه باشه مثلا این فرد یه آدمی خودش نمیتونه یه عدل و اصول چگونه است به خصوص تو عدل و اصول بودن عقل‌های دیگر کمک می‌کنند به ما که نشون بدهند که بله واقعا عقل رو بر نمی‌تابه. حالا ممکن کاشفش یه نفر باشه ها یعنی یه نفر دریافته باشه که این عدم اصول بشه و زیاده میشه بعد که عرضه میکنید به آقلایی میگن آره این عدم اصول نمیشه یا میشه
امروز
عدم اصول البته ویژگیش اینه که محصول در گذشته هم نیستش به آینده سر میکشه بیدونی مثل اونه که مثلا بگیم که اصلا میشه این کار رو کرد مثلا در اصلا من امروز و فردا و دیروز و کلا اصلا میشه این کار رو کرد ما همین الان میتونیم بگیم که بعضی کارها رو ما هرگز نمیتونیم بکنیم اصلا نمیشه کرد یعنی عدم اصول نمیشه و بعضی کارها رو عدل اصول میتونه خب اینجا الان عقل داره راجع به آینده صحبت میکنه عدل اصول میخوام بگه محصول به گذشته ما نیست این مشترکاتی که بگیم راجع به آینده صحبت میکنه و این یه نوع کارکرد عقل دیگه یعنی دست اندازی عقل به آینده به بالقوه‌گی ها ولی در این حال فرقی هم میکنه محصول به گذشته
در
حقوق عقل ابزاری با خمالی به اون که عقلانی بودن شدن بسید که اون رو که عقل ابزاری خب، عقل ابزاری فی حد ذاتی خیلی اخلاقی نیست در جاش که کار بیده خوبه درسته یعنی شما مثلا فرض کنید که می صندلی رو تو اتاقتون جا به جا میکنید خب، و سوال نمیدید که شما دوست داری اونجا باشی یا دوست نداری اونجا باشی شما میکنید بس کاری میکنه انجام میدید آیا این اخلاقی یا غیر اخلاقی شما بدون اجازه این صندلی رو جا به جا میکنید اینطوری غیر اخلاقیه برای اینکه اینا موجودات اخلاقی نیستن اشیاء موجودات اخلاقی نیستن در نتیجه اونجا عمل ما اخلاقی یا غیر اخلاقی نیست بلکه نااخلاقیه نانموراله نه این مورال یعنی از حوزه اخلاق اصولا خارجه کاری کنید در از اونجا اصلا مشکلی ما نداریم و بعدش هم دازه خیلی مهمه برامون یعنی اگر انسان از ابزاری نداشت بیچاره میشد از این تو زندگیش ما چطور تونستیم از مشکلات مختلف سرما و گرما و چه و چه و چه نجات پیدا کنیم و عقل ابزاری اما هنگامی که شما این رابطه رو در غیر جایش به کار ببرید مثلا با انسان ها اون موقع که جمعه غیر اخلاقی رو پیدا کنید مثلا یه معلمی دانش آموزان کلاسش رو به صورت ابزار بدید وسیله که میشه دستکاریشون کرد فکرشون رو نمیدونم حالاتشون رو رفتارشون این غیر اخلاقی میشه بنابراین عقل ابزاری به جای خود دقیق مناسب مفید بود و اخلاقی در پیر جای خودش چی؟ مضر، غیر اخلاقی و شاید غیر اخلاقی به این معنا که شما حیطه این عقل رو در هم نوردید بنابراین غیر اخلاقی هم هست یعنی شما وقتی رابطه ابزاری با آدم برقرار میکنید از حیط یک وجه دیگری از عقل داری چکار میکنید کار غیر اخلاقی میکنید تو تناسب رو آیت نمیکنید دیگه بله این انسانه شما باید مثل شیء باش رفتار میکنید خود این غیر اخلاقیه چون تناسب ها رو در نظر نگرفتید
به نظر میرسه وقتی به امر عقل نگاه میکنید
یه اصل حرکت توش میدونی. من دارم حتی حرکتی که در حال شدن رو رفت و برگشته، مثلا از عقل فردی حرکت جمعی یا تاریخی فرد تاریخی یا قبل تاریخی حال این ها. این اما برمیگرده به جنبه جریان سیال ذهنیت و عقلانیت، چون ذهن حرکت سیال داره، ما میتونیم اون عدد اصول که ایشون میفهمدن با این اصل حرکت فکر میکنم تبدیلش کنیم. یعنی چون که عقل چیز ثابت نیست، میتونه حرکت کنه. یعنی اگر الان ما عقل نظری و محض رو داریم بهش فکر میکنیم، همزمان از این عقل نظری رو به عقل عملی هم میتونیم برسیم که همون بار اقلایی عملیه. یا وقتی من برم تاریخی فکر میکنم، اگر یک متفکر عقل‌گرا باشم که به جنبه حرکت عقل اعتقاد داشته باشم، میتونم فضا تاریخی هم ببینم. یعنی همچین چیزی که اگر اینجوری فکر کردیم نتونیم اینجوری فکر کنیم، محدود نمیشه. نه محدود نیست. و این برمیگرده به اینکه خب ذهن ما سیاله، در زمان و در مکان محدودی هم نمیگنجه. اینطوری اگر فکر کنید میشید از همه اینها بهره گرفت. پس میده در چه جایی داریم، چه نظرمیم و در کجا داریم صحبت میکنیم. این امکان پذیره.
بله درسته. میشید بگیم که حالا مثل تشبیه کنیم عقل رو این پروژکتور که میچرخه، مثل پروژکتورهایی که توی پادگانه میذارن میچرخه، به هر چیزی که شده اون رو روشن میکنه. عقل ما اینطوریه، حرکت به یه همچی چیزی بله، ولی از موضوعی به موضوع دیگه حرکت میکنه، به همه عملی توجه میکنه، به همه نظری توجه میکنه، به همه تاریخی توجه میکنه و الاخر. در نتیجه موضوعات عقل ما وقتی عوض میشه یا عکس توجه عقل به موضوعات مختلف تست میشن و حرکت میتونه باشه، این موجب میشه که ما وجود مستقل عقل رو داشته باشیم. قلب اگه مثلا حف شده به یک رابطه علف میگه ما از وجود عقل نمیتونست صحبت کنیم.
احتمالی تو توی ریاضی قاعده داره، منطقه احتمالات داره این ریاضی داره. مثلا به میشه مثلا یه تصمیمی بودن شکل اومیده خدا هفته در صده پایین هم بخواهد داره. آیا میتونیم بگیم که اونم در واقعی قاعده منزی داره، فقط این قاعده داره
نفره مثلا که اون تعیون منطق نیست ولی به همانی منطقی هم بخواهد. بله در همانی بگیم احتمالی که ضابطه به یک به عقل یک مردم ضابطه هست. درسته؟ برای ضابطه مندی با عقل همراه هست. اونجا بحث اینجا برای این است که ضابطه مندی یه نوع نیستش. ضابطه مندی منطقی یه ویژگی‌هایی داره قاطع، ضابطه مندی احتمالی اونم مشکل دیگه. مثلا ما میگیم که احتمالات همه احتمالات یکسان نیستن. ما میگیم احتمال بالا داره، احتمال پایین داره، اون عقلانیه، این عقلانی نیست. بنابراین ضابطه مندی همه جا با عقل همراهه. بعد بحثی نیست که فقط یک نوع نیستش، که فقط منطقی باشه، فقط که گناهی دیگری هم داره. خب وقت همون تمام بازه دوستان و امیدواریم که جلسه آینده بتونیم بحثی رو جمعه کنیم و بخواهد بیشتری رو بازه میشیم و پیش کنیم.
اصلا من چون تو دستم نیست.